کیفیت ماندگار.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگه دارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنم شنونده ی آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من، که همکارانم از گروه تاریخ و اندیشه این برنامه را به صورت زنده تقدیم شما خواهند کرد. بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود از عدم. سلام بر شما هموطنان عزیز و دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. افتخار داریم که در برنامه سرزمین من مروری کنیم بر خطوط و سطور دفتر تاریخ سرزمین عزیزمان ایران، زیرا بر این سخن اعتقاد راسخ داریم که تاریخ چراغ راه آیندگان و بهترین معلم انسان است. بخشی که امروز تقدیم حضورتون میشه. کهندیار، ایران به روایت سیاحان، گفتگوی روز فرهنگ سلامت، گنجینه تاریخ نگاران امروز در سرزمین من. و اما پرسش برنامه امروز، نام موزه‌ای که در منطقه و یا زادگاهتان است که میشناسید و یا آنجا رفتید رو برای ما نام ببرید. ۲۲۴۸۵، ۲۲۵۸، ۸۰۰ پیامک 30558. کهن‌ترین تمدن‌هایی که در سرزمین ایران شکل گرفت، تمدن هخامنشیان است. هخامنشیان یا پارس‌ها اقوامی آریایی نژاد بودند که در هزاره دوم قبل از میلاد به همراه مادها و پارت‌ها به ایران وارد شدند. آنان سپس توانستند در سال 550 قبل از میلاد حکومت مقتدری را پیریزی کنند و سرانجام نیز در حوالی سال 330 قبل از میلاد با حمله اسکندر مقدونی از بین رفتند. بله، در بخش کهن‌دیار به منظور آشنایی بیشتر با تاریخ و تمدن هخامنشیان گفتگو می‌کنیم با آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، روز بخیر.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فرهنگ ویژه برنامه کهن‌دیار.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم و صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
بله، همونطور که شما هم فرمودید، خب هخامنشیانی که از اقوامی بودند که در فلات ایران ساکن بودند.
بله.
و به هر حال به ایل پارس ها برمیگشت در واقع رگ و ریشه اینها، و اینها موفق شدن که در 550 پیش از میلاد یک امپراتوری بسیار قدرتمند رو شکل بدن در این منطقه. درباره شکل گیری ما میتونیم در واقع با استناد به متونی که از کتیبه های اکدی بر جای مونده مطمئن هستیم که اینها در منطقه‌ای به نام انشان که استان پارس امروزی، فارس امروزی رو شامل میشه، اینها دارای یک حکومت محلی بودن که اصطلاح شاهک بهشون گفته میشد.
درسته.
با توجه به ارتباطاتی که اینها داشتن و به ویژه در این بازه زمانی با در واقع امپراتوری مادها، اینها توانستن یک سری ارتباطهای خانوادگی ایجاد بکنند. به یک حدی رسیدن که بالاخره در 550 کوروش در واقع دوم توانست این سلسله رو پایریزی بکنه و یکی از
بله.
سلسله هایی بود که در دوران تاریخی در ایران شکل گرفت.
بله، ادامه صحبت های شما.
بله، خب هخامنشی ها در واقع تونستند یک سلسله سیستم های اداری و سیاسی و اقتصادی رو پایریزی بکنند. همونی که حکومتداری که در این دوره بنیان گذاری شد سیستمی بود که ما رو تحت عنوان سیستم ساتراپی میشناسیم.
بله.
همون حالتهایی که فدرالی امروزی گفته میشه همین در واقع به این شکل بود،
قلمرو حکومتیشون در واقع
حکومتیشون بعد.
بله.
ساتراپی بود.
بله بله.
مثل این که الان چطور ایالتهایی هستند و یک دولت مرکزی دارن، در اون زمان هم هخامنشی برای اولین بار اومدن این سیستم رو پایریزی کردن. در واقع یک فردی بود که امپراتور بود و شاههای مستقلی هم در این امپراتوری بودند و زیر لوای حکومت هخامنشیان پایریزی می‌کردند. اینها اجازه داشتن اگر به یک حد اقتصادی برسن برای خودشون یک سری سکه ها ضرب بکنن. مثلا ما میبینیم که برخی از این ساتراپ ها اجازه ضرب سکه داشتن، برخی اجازه ضرب سکه نداشتن. یک سری ارتباطات فیما بین این در واقع ساتراپ ها با توجه به اسنادی که از تخت جمشید و گلنوشته هایی که از تخت جمشید برگرفته شده، ما میبینیم که برای مثال در یک بازه زمانی در ایالت آرخوزیه، در ساتراپ آرخوزیه، اینها دچار قحطی میشن ولی در پارتیکا دچار فراوانی.
درسته.
از دولت مرکزی به پارتیا نامه ای فرستاده میشه که شما یک مقدار گندم و غلات و دام رو به آرخوزیه میدید و آرخوزیه شما به پارتیکا بدهکار هستید. در اون زمان یک همچین پلتفرم و یک همچین سیستمی رو اینها پایریزی کردن واقعاً یکی از عجایب روزگار هست که هنوزی میدونیم این مسائل بین برخی به هر حال کشورهای برخی ایالت‌های دولت‌های فدرال در حال انجام هست.
بله.
از دیگر دستاوردهای هخامنشیان هم ما میتونیم به ضرب سکه ها اشاره بکنیم. اینها سکه هاشون دو تا تیپ داشت، تیپ طلا و تیپ نقره، که تمام طلا، نیم طلا، ربع طلا، تمام نقره، نیم نقره و ربع نقره بود و هر چهار تا نقره برابر با یک طلا که دریک هم بهش میگفتن بود. اینا تونستن یک سیستمی رو ایجاد بکنن که حتی به پولهای نقرهشون هم یک ارزش و اعتباری بدن و برای همینه که ما میبینیم در کل ساتراپایی که هخامنشی ها بودن امروزه این سیستم برقراره و انجام میشه. یا یکی از دیگر کارهایی که هخامنشی کردن، برای اولین بار یک سیستم راهداری رو در دنیا ایجاد کردن و همون چاپارخانه ها که حالت پستخانه امروزی رو داره ایجاد شد و یکی از دستاوردهای بزرگی بود که هنوزم که هنوزه ما میبینیم که رد پای این چاپارخانه ها به صورت اقامتگاه های بین راهی یا تأسیسات بین راهی داره به عمر خودش ادامه میده.
آقای احمد نژاد، ارتباط فرهنگیشون با سایر ملت‌ها چگونه بود؟
ارتباط بسیار قوی داشتن هخامنشی ها، با توجه به اینکه متصرفات زیاد اینها در آفریقا داشتن، مثلا در لیبی ما میدونیم در آسیای صغیر ساتراپ‌هایی بودن، در لیبی و مصر در آفریقا، آسیای صغیر و یونان و در شرق هم که تا هند بودن، حدود 48 قوم زیر پرچم هخامنشی ها بودن که زندگی می کردند و ارتباطات فرهنگی زیادی داشتن. ما وقتی که مثلا به معماری هخامنشی ها نگاه می کنیم رد پای اقوام رو می بینیم، اما یک سازه مستقل رو ایجاد کردن، یعنی هنر هخامنشیان و سیاست گذاری های هخامنشی یک جور وطن جهانی بود. شاید یکی از دلایلی که اینقدر در واقع بولد شدن هخامنشی ها در سطح سیستم هنری و جهانی اینه که استفاده کردند از پتانسیل و ظرفیت هایی که در بین اقوام و ملل تابع بوده. اما در این حال شما در نگاه اول که نگاه میکنید میتوانید یک شاکل مستقل رو هم ببینید.
درست
میفهم. نیازمند این هست که در برنامه های دیگر اینشال اگر در خدمتتون بودیم، به ویژه در معماری هایشون، اینها رو کامل میشه واکاوی کرد.
بله، بسیار سپاسگزاریم. اگر شما هم صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
پاینده باشید،
برقرار باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
صحبت های آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه رو شنیدید. امروز پرسش ما از شما عزیزان اینه: نام موزه‌ای که در منطقه و یا زادگاهتون رو میشناسید نام ببرید. 220-485-220-58-800 پیامک 30558. آقای حمید زمانی از شهرستان مرودش روستای حاجی آباد گفتن موزه تخت جمشید. آقای جعفری هم پیامک فرستادن، گفتن موزه شهید رئیس علی دلواری. دوستان دیگری هم آقای حسینی برامون پیامک فرستادن، گفتن که من موزه رو در شهرم نمیشناسم، این خوب نیست، لطفا تحقیق کنید و آشنا بشید. یکی از حکومت‌هایی که در قرون چهارم و پنجم هجری قمری بر بخشی از سرزمین ایران به خصوص مناطق شمالی حکم فرمایی کردن، آلزیار یا زیاریان است. بنیانگذار این سلسله امیری به نام مرداویج بود که پس از چیره شدن بر رقبایش توانست حکومت نسبتاً مقتدری رو پیریزی کند. پس از مرگ مرداویش حکومت به قابوس رسید. او توانست قلمرو حکومتیش را گسترش دهد. در بخش گفتگوی روز صحبت‌های آقای دکتر ایزدی استاد دانشگاه رو درباره دوران قابوس و پس از آن میشنویم.
در برنامه‌های پیشین به عرض عزیزان رسید که در استمرار حکومت آل زیار چگونه قابوس برادر بهستون یا بیستون، فرزند وشمگیر، برادر مرداویج، در سال با فوت بیستون به قدرت رسید. قابوس علی‌رغم اینکه برخی از سپاهیان و خاندان حکومت و سلطنت تلاش داشتند که فرزند بیستون را جانشین او کنند، اما سپاهیان تمایل به برادر بیستون یعنی قابوس ابن وشمگیر داشتند و به این شکل با حمایت اونها ابوالقاسم قابوس که حالا بعد معروف به شمس المعالی میشه در گیلان و طبرستان ساکن بود و بعدن میاد و خلعت حکومت و فرمان حکومت را از خلیفه عباسی میگیره و با لقب شمس المعالی بر این منطقه حاکم میشه. خب قاعدتا این زمینه سازی ها برای گرفتن خلعت از عباسیان قاعدتا با پایمردی و با خواست آل بویه بود که اخیراً این خاندان به اونها تمایل پیدا کردن و به اسم اونها سکه می زدن. اما در دعواها و اختلافاتی که بین عزادالدوله و برادرش فخرالدوله پیش آمد، قابوس به فخرالدوله پناه داد و توصیه ها و نامه های عزادالدوله را برای تحویل دادن فخرالدوله نادیده گرفت و همین باعث شد که درگیری بین قابوس و آل بویه به شکست قابوس منتهی بشه و قابوس همراه فخرالدوله به سامانیان بپیوندند. حالا البته هرچند که مدتی این سرزمین تحت حکومت مؤیدالدوله برادر عزادالدوله هست، اما با فوت مؤیدالدوله فخرالدوله جانشین او در مرکز ایران میشه، اما اعتنایی به اون رفاقت و برادری و اون ایثاری که قابوس در حق ایشون کرده بود نکرد و زمینه برای که ایشون به قدرت برسه ایجاد نکرد. همچنان قابوس در دست سامانیان و تحت حمایت اونها بود تا اینکه فخرالدوله فوت میکنه و قدرت سامانیان هم رو به زوال میذاره. اینجا فرصت و مناسب میشماره و میاد و اون سرزمین آبا و اجدادی را به تصرف در میاره و قدرت خودش را تثبیت میکنه و البته اینجا که قدرت غزنویان در حال اوجگیری بود، برای استمرار کار خودش تبعیت و همراهی و پیروی از غزنویان را میپذیره. این پادشاه با این که گفتیم در اون دوره طولانی 17 ساله استقرار در خراسان به علم و ادب و حکمت و دانش روی آورده بود و از دانشمندان مشهور و معتبر به حساب می اومد، اما وقتی که به قدرت رسید مجازات های سنگینی را در باره و در و نسبت به کسانی که به اونها شک و ظنی پیدا می کرد اعمال می کرد، از جمله مثلا نعیم حاجب خودش را حتی اجازه دفاع بهش نمیده و اون را تومه شمشیر میکنه و همچنین به سختگیری و تندخویی نسبت به فرماندهان ادامه میده و این رفتار خشن و سخت او باعث میشه که فرماندهان دست هم میدن و او را از قدرت عزل میکنند و پسرش را جانشین او میکنند. منوچهر که اخیراً از طرف پدر به گیلان رفته بود و حاکم اونجا بود و فرا میخوانند و اون را به جانشینی پدرش منصوب میکنند و زمینه های مرگ در حقیقت تحت فشار و سختی و عذاب سرما و گرسنگی را به این حاکم دانشمند به خاطر اون سختگیری ها و مصیبت هایی که از دستش کشیده بودند میچشانند.
صحبت‌های آقای دکتر ایزدی استاد دانشگاه رو درباره دوران قابوس و پس از آن شنیدید.
سرزمین من
تفرقی در خطور و سطور دفتر ایران در سرزمین من. همه روزه به غیر از جمعه ها ساعت 13 تا 14. از رادیو فرهنگ. به ساعت 13:21 رسیدیم. سرزمین من به صورت زنده از رادیو فرهنگ تقدیم میشه. امروز شما عزیزان قرار نام موزه‌ای که در منطقه و یادگاهتون وجود داره رو برای ما نام ببرید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. آقای سید جابر کریمی از ابهر گفتن موزه زنجان. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن عمارتی زیبا و تاریخی در منطقه ما وجود داره که متعلق به دوره قاجاری است. آقای داور وفایی از شهرستان بروجرد گفتن موزه مسجد جامع شهر بروجرد. آقای توکل سعادت نیا گفتن موزه فرش گنبد کاووس. آقای جمالی هم گفتن موزه ملی ایران. در شرایط کنونی نقش تفریحی موزه ها به مرور به نقش آموزشی و علمی تبدیل می شود. تا چندی قبل مفهومی که از شنیدن نام موزه در ذهن متبادر می شد عبارت از تجسم محیطی آرام و ساکت بود که در آن آثار تاریخی از قرون و آثار گذشته را در کنار هم گرد آوردند و از آنها حفاظت می کنند. اما مفهوم واقعی موزه غیر از این است. امروزه کارشناسان موزه سه هدف رو برای موزه مقصود هستند: هدف آموزشی، زیبا شناختی و اجتماعی. با بیان این مقدمه کوتاه در بخش گنجینه به منظور معرفی یکی دیگر از موزه های کشورمون گفتگو میکنیم با آقای رضا دبیری نژاد، کارشناس موزه که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، وقت بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما حسینی هم، وقت شما بخیر، امیدوارم اوقات خوبی رو پیش رو گذاشته باشید و همینطور شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، امروز قرار کدوم موزه رو معرفی بفرمایید؟
من امروز رو خاطر اینکه یه مناسبت داریم فردا و اون هم یه چند سالی 19 ژانویه به عنوان
روز سلفی گرفتن در موزه نامگذاری شده.
عجب،
شاید پدیده عجیب غریبی باشه ولی خب امروز دیگه عکاسی دیگه امر دم دستی تبدیل شده که هر کسی میتونه عکاسی بکنه. مثل گذشته نیست که آدم ها باید حتما دوربین آنچنانی میداشتن و حالا میتونن عکساشون رو شیر بکنن و در واقع با هم دیگه به اشتراک بذارن. و از این طریق میخوام به پیشینه این موضوع، یعنی در واقع به عکاسی و موزه عکاسی بریم و سراغ موزه عکسخانه شهر تهران که در میدان بهار شیراز تهران قرار داره.
بله.
اگر چی موزه کوچیکی هست از این نظر سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران فعالیت میکنه، ولی جایی است که در اون میتونیم با انواع دوربین‌های قدیمی، معرفی عکاسخانه‌های قدیمی و حتی نمونه‌ای از یک در واقع پس زمینه که در عکاسی قدیم استفاده میشه و اون نمونه دوربین هایی که عکاسان با چند ثانیه کار میکردن، اولین نمونه ها و بخشی از روایت تاریخ عکاسی و آقا رضا عکاس باشی و سردار عکاسخانه های قدیمی تهران تا رسیدن نمونه های دوربین هایی که به دوربین های امروزی میرسن و همینطور عکس‌های قدیمی که از دوره قاجار نمونه هایی وجود داره ببینید با محوریت عکاسی اجتماعی. بخشی از فعالیت این عکسخانه شهر به نمایشگاه‌های ادواری هست که به شکل موضوعی به روایت نمونه‌هایی از عکاسی‌هایی می‌پردازه، مثل مثلا عکس‌های محرم، عکس‌های زنان، عکس‌های کودکان و عکس‌های بناهای تاریخی تهران. برای همین به نوع اینجا نقشه در واقع موزه هنرهای معاصرگونه هم داره که به شکل ادواری فعالیت‌های خودش رو ارائه می‌کنه.
آقای دبیری نژاد، یک نکته آموزشی درباره رفتن به موزه بفرمایید.
خب یکی از نکات آموزشیمون مربوط به همین ابزارهای جدید عکس گرفتن در موزه ها هست. همه دوست دارن میرن به موزه ها خودشون رو ثبت بکنن، ولی ما معمولا در موزه ها میگیم برای اینکه به آثار آسیب نرسه
ظاهرا نباید فلش بخوره،
یکیش فلش نزدن. بله. یکیش امروزه استفاده از این پایه‌هایی است که به عنوان مونوپاد همه استفاده میکنن و حتی گاهی وقتا رفتارهای عجیب غریب، یعنی اینکه مثلا بچه‌هاشون رو مثلا کنار اشیا قرار بدن.
بله.
و یا مثلا دست بذارن رو تابلو و اینها، که خیلی وقتا ما مواجه با این رفتارها بودیم. برای همین پیشنهاد میکنیم که مثلا از تجربه های جدید استفاده کنن. بعضی از موزه ها مثل موزه بانک ملی حتی فریم های ایجاد کردن، یا ما در موزه ملک این امکان ایجاد کردیم که از طریق سیستم های تاچ اسکرین در واقع این حضور خودشون رو ثبت بکنن. اگرچه این اتفاق خوبی از این جهت که میتونه باعث معرفی موزه و علاقمندی های موزه بشه، ولی حتما به نکاتی مثل فلش زدن، استفاده از مونوپاد و یا نزدیک نشدن به اشیا، عبور نکردن از حریم های تعیین شده و مزاحمت موقع عکاسی برای بازدید دیگران حتما توجه داشته باشه.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق و معید باشید.
برقرار باشید.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
خب به ساعت 13:29 رسیدیم، سرزمین من تقدیم میشه. شما عزیزان هم دارید برامون میگید که نام موزه‌ای که در منطقه و یا زادگاهتون هست نامش چیه. بسیار سپاسگزاری، ما هم داریم آشنا میشیم با موزه های مناطق شما بزرگواران. پیامک 30558. آقای مهدی عابدی از داریون شیراز گفتن موزه تاریخ طبیعی در شیراز و موزه حمام وکیل و موزه سنگ و موزه حافظیه در شیراز.